بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد رسول الله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین ولو اوسا به اتق رقبت به ثمن معین وجب تحصیلها به مع الامکان و لو تعذر الا به اقل اشتری و اتق و دفع الیه ما بقی من المال المعین على المشهور بین الاصحاب و ربما قیل انه اجماع و مستنده روایت السماغه عن الصادق علیه السلام ولو لم يوجد إلا بأزيادة توقع المشنة فإن يأس من أحد الأمرين ففي وجوب الشراء بعض رقبة فإن تعذر صرف في وجوه البير أو بطلان الوصية ابتداء أو ما تعذر بعض الرقبة أو جه أو جهها الأول ويقوى لو كانت تعذر طاريا على زمن الوصية أو على الموت لخروج القدر عن ملك الورثه فلا يعود اليهم. میفرمایند که هرگاه کسی وصیت کند که با ثمن معینی یک بنده ای را بخرن آزاد کن، بگرد این 100 درهم را یک بنده بخرید آزاد کن. اگر یک بنده 100 درهمی گیر بیاد که همونه میخرند و آزاد میکن، و اگرم خود این شخص وصی در نظر ندارد باید تفحص کند و جستجو کند تا تحصیل کند یک رقبه ای را به اون ثمن معین، و این تفحص در اینجا لازم است برای مقدمه عمل به وصیت، چون عمل به وصیت واجبه و این تحصیل رقبه به این قیمت مقدمه واجب است. مقدمه واجب واجب. و اگر نه اصلا نمیشه. میگن که بنده بالا رسته و اون موقعی که بنده خدا وصیت کرده، مثل این اجناسی که در این زمان ناهازا بالا میره پای میاد، وقت اون موقعی که این وصیت کرده حالا دیگر مثل نماز سیجاری، مثلا عبادات سیجاریه را سال 7 تومن من خودم خوندم یک سال نماز 7 تومن، الان 7000 تومن، الان 7000 و اون 7 تومن مال 40 سال، 44 سال پیش از این بود. از 44 سال تا حالا یکی به 1000، 7 تومن شده 7000 تومن، مثلا اینطوری. حالا اون موقع بنده خدا وصیت کرده است که یک بنده ای را 7 تومن بدید بخرید، حالا این بنده شده 7000 تومن، گیر نمیاد. تکلیف این پول چیه؟ این پولی که اوسیا کسانی که وصی میشن راه بهترش نیست که بلافاصله عمل به وصیت کن، های تأخیر نیندازن، تأخیر بیندازن این گرفتاری پیدا میشد. وصیت کرده مثلا چقدر اطعام کنید، چند روز خرج بدید، چند روز روزه بخونید، حالا این خرج ها به حسب اختلاف زمان ها مختلف میشد. بعد که بالا میرود و ترقی میکند برای وصی، برای ورثه زحمت درست میشه. همون موقعی که وصیت کرده و از دنیا می رود فورا عمل بکنن، دیگه کم این پیش آمد میکنه. حالا اگه این بنده ای که این شخص تعیین کرده حج، مثلا حج هم از این قبیله، وصیت میکنن که برای من یه حج استیجاب، 10 تومن مثلا وصیت کرده، در اون زمان 10 تومن برای حج بس، حالا مثلا اقل 30 تومن اینجا نمیشد که. من فهمیدم تکلیف این پول چیه. این پولی را که وصیت کرده است، اگر اونی که وصیت کرده قیمت عبد کمتر از او باشد گیر بیاد، کمتر را میخرد، باقیش را میدن به اون عبد. گفته این 100 درهم را بدید یه بنده بخرید، بنده 80 درهمی هم هست، 80 درهم میخرن آزادش میکنن، 20 درهم میدن خود آزاد شده. و اما یه بندازه 100 درهم گیر نمیاد، آیا این برمیگردد به ورثه یا باید که صرف در وجوه البر بشد، یا باید نگه دارن تا یکی از اینا گیر بیاد دوباره احتمال داره که مثلا انتظار بکشن که بازار تنزل کند دوباره عبد اینجوری گیر بیاد. این وجوه چند وجه درش هست که یک احتمالش نیست که برگردد به ورثه، یک احتمالش نیست که در مطلق وجوه البر به قصد اون میت مصرف کنند در کارهای خیر، یک احتمالش نیست که انتظار بکشن تا تمکن پیدا بشد. حالا این کدوم هاشایشون تصدیق میکنه؟ میتوان ولو اوسا به اتخ رقبتن، اگر وصیت کند موسی به آزاد کردن یک رقبه ای را به ثمن معینی، این 100 درهم را از بابت سلس من بنده به خیر و آزاد، وجب تحصیل اون رقبه بهی، یعنی به اون ثمن معین، معل امکان تحصیلش واجبه، یعنی تفحص بکنم به مقدار متعارف، اون مقدار که حول حوش اون محله و اون ده و اون شهر هست تحصیل بکن. ولو تعذره، اگه آمد و متعذر شد، الا به اقل، کمتر هست اما بنده 100 درهمی نیست، 80 درهمی هست، 70 هست مثلا فهم. اون کمتره را میخرن، اشتریه آزاد خریده میشد و اتقه و آزاد کرده میشد و دفعه الیه ما بقی، این را همه را مجهول بکنید، اشترا و اتقه و دفعه نه، اشتریه و اتقه و دفعه الیه ما بقی، اون چیزی که باقی مونده من المال المعین، این کار باید بکنن علال مشهور بین الاصحاب. و ربما گیره، چه بسا گفته شده است که انهو اجماع، اون این حکم اجماعیه که باید بخرند و آزاد کنند و باقشو بش بدن، و مستند این حکم روایت سماعه به فتح سین ها، سماعه ابن مهران ان صادق علیه السلام. ولو لم یوجد الا به ازیده، اگر یافت نشود مگر به زیادتر، توقع المکنه، انتظار میکشند تمکن را، انتظار کشیدن در صورتی که آدم احتمال بدهد، اما اگر احتمال نمیدهد که دوباره برگردد به زمان سابق، مثلا دوباره نماز استیجاری بشه سال 7، این احتمالش داده نمیشه، اینجا توقع المکنه معنا نداره. عرض کنم که اگر آمد و انتظار این مرا ندارن، مایوسن تا این یو اسم این احد الامرین، اگر یعص پیدا شد از یکی از این دو کار، یعنی انتظار مکنت بکشند و یا اینکه کمتر بخرند و باقی شبش بدن، هیچ کنمش که احتمال داده نمیشه. ففی وجوب شراع بعض رقبتن، این یک احتمال، بگیم که یک بنده ای اون مقداری که این 100 درهم بس میشد، بگیم مثلا فرض کنید که 1000 درهم شده، این تعیین 100 درهم کرده، 1/10 یه بنده بخرن آزاد کنن، یعنی 900 درهمش مال چیزه، اون وقت اون سرایت میکند یه حکم دیگری دارد، این یه احتمال. ففی وجوب شراع بعض رقبتن، فان تعذره، اگه بعضش هم متعذر شد، صرف فی وجوه البر، بگیم صرف در وجوه البر بکن، او بطلان الوصیه، یا بگیم وصیت باطله، برمیگرده به ورثه ابتداعا، یا از اول اینجور وصیت باطله، در صورتی که از اول میدونن که این بس نمیشه، او متعذر بعض رقبه، یا بگیم در زمینه ای که بعض رقبه هم متعذر است، او جهون او جهوها الاول، یعنی بعض رقبه بخرن اگر میشد، و اگر نمیشود صرف در وجوه البر بکنن. و یک با این اولی که بعض رقبه بخرند، لوکانت تعذر تاریان علا زمن الوصیه، یه دفعه نیست که در حین وصیت معلومه که این 100 درهم یه بنده نمیشد، یه دفعه نیست که بعد ترقی میکند و عارض میشود این تعذر، لوکانت تعذر تاریان قوتش زیادتره، لوکانت تعذر تاریان علا زمن الوصیه، عارض بر زمان وصیت بشد، یعنی در زمان وصیت تعذر نبوده لکن بعدن تعذر پیدا شده، او علی الموت، یا عارض بر موت شده، حین الوصیه تعذر نبوده، تا این بنده خدا که از دنیا رفت طول کشید اینا دیگه گیر نمیاد اینجوری، لخروج القدره عن ملک الورثه، به جهتی که اگر عارض بر زمان وصیت باشد یا عارض بر موت باشد، معناش نیست که وصیت این نافذه و از ملک خودش از ملک ورثه خارج شده، داخل در ملک ورثه نشده، دوباره برگردد به ملک ورثه، دلیل لازم دارد. لخروج القدر، یعنی اون قدر معین، اون صد درهم مفروض مثلا، از ملک ورثه فلا یعود الیهم، پس عود به اونها نمی کند، باید صرف در وجوه البر بشه و یا اینکه یک جزی خریده بشود به همون جز اکتفا بشه. الفصل الثالث فی الاحکام، احکام وصیت که در کجا وصیت، برای چه کسی جایزه و برای چه کسی جایز نیست. تصح الوصیت للذمی و این کان اجنبی، یا ذمی که تعبیر میکنن اونجوری که در کتاب جهاد متعرضن و مختصری هم در امر به معروف، اون ذمی اون کسی را، اهل کتابی را میگویند که به شرایط ذمه عمل بکند با قراردادی که از جانب رئیس مسلمین که امام الاصل است، که الان در زمان غیبت نمیشد این، و اون وقت ذمی که گفته میشود در برابر کفار حربی است. کفار را دو قسمش کردن علما، یک قسمش کفار حربیه و اونایی هستن که غیر کتابی هن. یعنی اعتقاد به نبوت و کتاب آسمانی و معاد، این اصول ثلاثه را معتقد نیستن، یا آفتاب پرستن یا ماه پرستن یا بت پرستن یا مشرکن یا هیچی هن یا کمونیستن، اینا همه کفار حربی هن. اینا کفار حربی هن. در مقابلش کتابی، کتابی اون کسی است که کتاب آسمانی دارد و پیغمبری را معتقد است در زیر آسمون و معادی را معتقد است بر حسب اخبار پیغمبرشون. بعد یه دسته ای در یهودیگری موندن، حضرت عیسی را هم منکرن، یه دسته ای در نصرانیت موندن، پیغمبر خاتم را منکرن، اونها جنبه نبوتیشون اقتضا کرده است که کافرن، و اما اصول ثلاثه را معتقدن. اون وقت اینهایی که اینجوریان، اینها با کفار حربی فرقشون این است که در کفار حربی رئیس مسلمین یعنی پیغمبر یا امام معصوم پیشنهاد میکند که یا اسلام بیاورید و یا جنگ. در کفار حربی این دوتاست، شک ثالث ندارد. اگر اسلام آوردن فهوه، و اگر جنگ شد که مشغول جنگ. و اما اهل کتاب شک ثالث دارن، یعنی میتوانند که نه اسلام بیاورن و نه جنگ بکنن، جزیه بدن، جزیه بدن به رئیس مسلمین، و جزیه را در کتاب جهاد بیان کردن، شرایط جزیه دادن را، و او یعطو الجزیه ان ید و هم ساگرون، آیه شریفه هم لفظ جزیه دارد. اون وقت جزیه غیر از مالیات اسلامیش که زکات و خمس و صدقه و فلان اینا هست که چیه، و اما جزیه اونا معتقده به زکات و خمس و اینها نیست، یه مالی باید بدن، چه در ولایت خودشون میخوان بمونن در اون دارالکفر و چه در ممالک اسلامی در دارالاسلام میخوان بمونن. در هر دو صورت امام وقت که عبارت از معصوم باشد، اگر مصلحت بداند که از اونها جزیه بگیرد، قرارداد ذمه را چنانچه پیغمبر با یهودی های خیبر اینجوری کرد، امیرالمومنین هم با اهل کتاب جزیه میگرفت و جنگ نمیکرد. و عرض کنم که این دوتا بیشتر که چیز نبوده، بقیه ائمه که این کارهای حکومتی را نداشتن این حرفها. اون وقت این در زمان پیغمبر اکرم و در زمان چند ساله اخیر امیرالمومنین سلام الله علیه جزیه میگرفتن از یهودی ها، و با امیرالمومنین یا کسی که منصوب من قبل امیرالمومنین بود و یا برای خصوص جزیه گرفتن یا برای عام جزیه و غیر جزیه قرارداد جزیه میده. مثلا حضرت مسلم ابن عقیل نایب خاص بود، ولیکن متعلق نیابتش عمومی بود، اختصاص به جنگ و اختصاص به اخذ مثلا مال و مثلا نه مطلق کارهایی که سید الشهدا میتوانست انجام بده از جنبه امامت، حضرت مسلم ابن عقیل را نایب قرار داده بود اینجوری که این سقه من است و مورد اعتماد من است راجب این جهاد. اون وقت اگر آمد و قرار داده جزیه بستن، یکی از شرایط عمدش همون جزیه دادنه، ناگوس نزنن، شرب خمر علنی نکنن، اکل لحم خنزیر علنی نکنن، جواسیس کفار را در برای منازل خودشون جا ندهن، خودشون جاسوسگری بر علیه مسلمین و اسلام نکنن، متعرض اعراض و نوامیس مسلمین نشوند و شیطنت و این کارهایی که هست نکنن. 8 شرط داره. اون وقت این با این 8 شرط میشن اهل ذمه، میشن ذمی. و اما اگه این 8 شرط نبود، اینها را بعضی از محشین در بعضی که اینجا نه حالا در جاهای دیگر متعرضن، برای این که اینا را میگن معاهد، دیگه ذمی نیستن، حربی هم نیستن، معاهدن، یعنی در پناه مسلمین زندگی میکنن این یهودی ها و نصرانی ها و مجوسی ها بنابرای قولی که اونا هم اهل کتابن. این 3 طایفه در پناه مسلمین هستن، اما اون بقیه شرایط باید باشد، جاسوسگری و جاسوس کفار جا دادن و شیطنت کردن و خبر دادن و اسرار مسلمین را فاش کردن و اینجور کارها نباید باشه. فقط مسئله جزیه چون اختصاص به معصوم دارد، جزیه نمیگیرن. اگر اون وقت این کار هم کردن، بازم اموالشون و اعراضشون و دماغشون محترمه و مسلمین حق تعرض اونها ندارن. و اما اگه یه نفر فقط اسمش را گذاشته یهودی که از کمونیست بدتره، مثلا بیشتر شده این اسرائیلی آخو یهودی هم دیگه عالم را دارن فاسد میکنن، اون وقت این از کنم که اسمش را گذاشته نصرانی اما دین خودش را رواج میده و فلان اینا، که در این چیزها که خب شنیدید که همه اعتراض داشتن بر این نصرانی هایی که میگفتن که ولادت مسیح هست و اینا، خب همشون گفتن که مسیح درست، اما شما تابع مسیح نیستی، دروغ میگی. به مسیح اینجوری نبود که این نصرانی ها الان دنیا را دارن به فساد میکشند و همه چیزها را دارن تصرف میکنن به نام مسیحیت و اون وقت ترویج دین خودشان میکنن. اگر اینجوری باشد اینها حربی نمیشن، اما در حکم حربی هست، در حکم حربی هست. اگر علنی مخالفت این شرایط را بکنن در حکم حربی هن، یعنی اموالشون محترم نیست، دماغشون محترم نیست. اما اگر چانسه در پناه مسلمین باشند و ولو با اجازه فساق مسلمین تا چه برسد به عدولشون از این کار را نکنن، مسلمین حق ندارن که متعرض اموال و نفوس و اعراض اینها بشوند. به حسب ظاهر باید که در امان باشند. علی کل حال اینجا که ایشون میفهمند که وصیت برای ذمی جایزه، یعنی اونجور ذمی، و اما حالا این یهودیه ها و نصرانی های زمان ناهازا را هم شامل میشه، اینا که ذمی که نیستن، آیا اون وقت این کارا رو میکنن نمیکنن ما وارد نیستیم نمیدونیم. اما اگر معلوم باشد که اینها هم در صدد ایزاء مسلمین از جنبه دین و مذهب، اینا دست وردا که نیستن، در قرآن مجید دارد که ولن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. آب پاک به قول ما به دست پیغمبر ریخته خداوند عالم. میفهمند که هرگز این یهودی ها و نصرانی ها از تو راضی نخواهند شد. لن برای نفی ابد دیگه در شرح اون مزج گفته. اون وقت این هرگز نه، تا کی اومد اینا راضی نمیشن، تا تو نروی به اونا بگی شما راست میگی، یعنی پیغمبر به اون یهودی‌ها بگه شما راست میگی، من تا حالا اشتباه کردم. اگه اینجوری باشه اینا ولش میکنن. و اما اگر چانسه ملت اونها را، ملتی که اینجا هست مانه دینه، ملت اونها را پیروی نکنی، دین و مسلک اونها را دنبال نکنی و صحه نگذاری، اینا رسوادار نیستن. یکی از معجزات قرآن است که این آیه شریفه را نازل فرموده است که ولن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. وقت دنبالش میگه نبادا پیروی کنی یا نه، حق به جانب تو، قل ان الهدى هدالله. وقت روی این زمینه آره، نمیدونه این یهودی های عالم چه کارن، یهودی هایی که در ممالک اسلامی زندگی میکنن اینا به چون وان اینجا زندگی میکنن، آیا شیطنت میکنن، آیا چکار میکنن، نمیدونه. اگر کسی اطلاع پیدا کرد که اینا در صدد ایزاء مسلمینن، اینا نه ذمی که نیستن هیچی و معاهد هم نیستن. و اما اگر نه معمولی فعلا مثلا به حسب ظاهر اینا شهید هم به قول خودشون دادن برای حکومت اسلامی، شهید دادن و تبریک میگویند، سال یه دفعه چکار میکنن، وکیل دارن، نماینده دارن، چی دارن، از این کارها دارن، سوء ظاهرش هست که مثلا تشخیص دادن که اینا دیگه اذیت نمیکنن. اما اگر یه کسی تشخیص داد که اینا همه حق بازیه، این وقت دیگه حکم
حربی را پیدا میکنه. اون اگه یک ذمه اینجوری پیدا شد، این کلمه را من زیاد توضیح دادم برای اینکه مورد ابتلا هست. این ذمه اینجوری پیدا شد، وصیت کردن برای ذمه عیب نداره. کسی وصیت بکند که بعد از مرگ من از ثلثیه من فرون مبلغ به یهودی ها بدید، فرون مبلغ به نصرانی ها بدید، همجایی که در قرآن مجید یک سهمی از زکات را برای مؤلفت قلوبهم خداوند فرموده است برای اینکه تألیف قلوبشون بشود، چه بسا به وسیله اینها استماله اونها بشد، میل پیدا کنند به طرف اسلام، بگن مسلمین رحم دارن برای یهودی ها وصیت میکنن. اون وقت یه مصلحت عمومی اگر داشته باشد، این جایز انسان وصیت کند برای ذمی. خب میفهمان که این همون یک کلمه طولش داریم، تسهل وصیت الذمی و این کان اجنبی، یا گرچه اجنبی باشد یعنی قوم خویشش نباشد، لل اصل یکی اصالت و صحه، اصل در وصیت که در روایات وارد شده صحت است، ول آیه، آیه را نوشتن که بله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، این همین توضیحش هستم، حالا آیه را ندیدم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم عن من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم، خدا نه نکرده شما را از کسانی که با شما جنگ ندارن یعنی حربی نیستن و شما را از خانه هاتون بیرون نمی کنن، نه نکرده است که نیکویی کنید به اونها و قسط به سوی اونها بکنید. یکی از نیکویی ها وقت وصیت ها. پس آیه شریف هم چون گفته لا ینهاکم الذین لا ینهاکم عن الذین لم یقات، با شما جنگ ندارن و کمک به دشمنان شما هم در جنگ بر علیه اسلام و مسلمین نمی کنن، خدا نه نکرده که شما نیکویی به اونها بکنید. آیه و روایت هم که بابی جداگانه صاحب وسائل در کتاب وصیت منعقد کرده، چند تا روایت هست که از معصوم میپرسن که من وصیت میکنم برای اهل کتاب، میفهمان مانی نداره. به خلاف الحربی، به خلاف کافر حربی که اهل کتاب نیستن و هم از این که حالا یه اسم دین را ببرن یا اصلا میگن دین دروغ هم مثل این کمونیست ها و توده یا و فلان، این هم این لا خدا هم طبیعی هم و ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا، یا نه خورشید پرستند و هندو پرستند و گاو پرستند و مثلا گاو زرد میپرستند و گاو سیار هم اینا هم همون حکم اینجوری را داره. بله به خلاف الحربی و امکان رحم ها برای کافر حربی، گرچه گم خیشش هست مثلا عموشه دایشه برادرشه وصیت بکند، درست نیم. چرا؟ لستلزامها الموادت المنهیانها، برای اینکه این وصیت مستلزم مواده است. بله لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، میگد نمیگابی کسی را که ایمان دارد به خدا و رسول که اون مواده کند با کسانی که محاده با خدا دارن، یعنی اون کسانی که عناد با خدا و رسول خدا دارن. تو خطاب به پیغمبره، مؤمنین به اونهایی که مواده میکنن اینها ایمان ندارن، معناش نیست که با ایمان ندارن. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، نمییابی گروهی را که ایمان این صفت دارن، ایمان بیارن به خدا و رسول به روز قیامت، اینها مواده کنند با کسانی که محاده با خدا میکنند. وقت این آیه نهی میکند که مطلق کسانی که عناد با خداوند دارن مواده با اونها منهیه، از جمله مواده ها همون وصیت کردنه که آدم وصیت کنه که بعد از من فرون مبلغ به اون کافر حربی بدی. بله خب لا هم باشد، معناش اینست که اونها استدلال کردن، حالا ایشون میگه نه برای این، این را جواب میداد بعدن. اگر این باشد اون یک طایفهی به این آیه مواده استدلال کردن، شهید ثانی میفهمون برای این نی، برای این نی. این جواب دارد، اینا بعد جوابشو میگه. لا لستلزامها المواده المنهی عنها لهم، نه برای این که این وصیت مستلزم است مواده ای را که نهی از اون مواده شده است برای اون کافر حربی. چرا برای خاطر این نی؟ برای این که این آیه جواب داره، جوابش نیست که لمن الاستلزام. اولا ما من میکنیم استلزام را، یعنی صرف وصیت کردن برای یک کافر حربی مستلزم مواده نی، چون مواده از مودته، مودت امر قلبی است. وقت وصیت کردن به این که فرون مبلغ به فرون کافر بدید، قلب را تغییر نمیداد که با او محبت پیدا کند، دوستی پیدا کند، نه، مودت را شامل نمیشه. لمن الاستلزام، پس دلیلش چیه؟ بل لأن صحت الوصیت تقتضی ترتب اثرها الذی من جملته وجوب الوفاء بها و ترتب العقاب علی تبدیلها و منعها و صحتها، بل علی تبدیلها و منعها و صحتها تقتضی کونها مالا للحربی و ماله فیء للمسلم فی الحقیقه. یه دو لازم میاد حاصلش. چرا؟ به جهت اینکه دلیل این که نمی شود برای کفار حربی وصیت کرد آیه مواده نیست، به ذاتی که وصیت مستلزم با مواده نیست. پس دلیلش چیه؟ دلیلش این است که آیه شریفه که میگه فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، دلالت داره به این که عمل به وصیت واجبه. تبدیل وصیت و تغییر وصیت حرام است مطلقا. اون وقت معناش این است که این بنده خدا که وصیت کرده به این کافر حربی چیز بدید، واجب این مال را بدن به حربی. و فرض این است که کافر حربی از خودش مالک هیچی نی، بلکه اموالی هم که در دست کفار حربیه اینا فیء للمسلمین، یعنی برای مسلمان هاست، مال امام اصله. اون وقت این مالی را که این وصیت کرده بدید به او، مالکیت اون کافر حربی به مقتضای وصیت توقف دارد، برای اینکه بشود استقرار ملک در او پیدا بشود. و فرض این است که کافر حربی اصلا مالک نمیشه، پس مالک شدنش توقف و مالک شدنش توقف دارد برای اینکه این عمل به وصیت بکند. وجوب عمل به وصیت هم توقف دارد برای اینکه مالک بشود، و حالا اینکه کافر حربی مالک نمیشه، برای اینکه روایت دارد که اموال کفار حربی همه فیء للمسلمین، و به عنوان این فیء از رجعه است، فاء اذا رجع، یعنی باید برگردد به دست مسلمین برسد، ولی اینا همه قاصبانه دارن تصرف میکنن اگر کافر حربی هستن. از این جهت نمیشه وصیت کرد. یعنی وصیت مستلزم این است که موساله مالک بشد و بر وصی واجب باشد تملیک او، و اینجا قابل تملیک نیستن اینا. چرا؟ بلکه برای این است که صحت الوصیت اقتضا دارد ترتب اثر وصیت را. اثر وصیت چیه؟ الذی، اون اثری که من جملتی وجوب الوفا، از جمله آثار وجوب وفا بر وصی است به اون وصیت. و ترتب الاقابه علی تبدیلها و منعها، از جمله آثارش ترتب اقابه است به مقتضای آیه فمن بدلهو، بر تبدیل وصیت و بر منع وصیت. خب این یه مقدمه. و صحتها تقتضی کونها مالا الحربی، صحت وصیت که ترتب اثر باشد اقتضا میکند بودن اون وصیت مال برای حربی بشد، و حالان که حربی مالک نمیشه. و مالهو فیء للمسلم، و حالان که مال کافر حربی این رجوع به مسلمون میکنه فی الحقیقه، و لا یجب دفع او الیه، و واجب نیست دفع مال به سوی اون کافر حربی. اگه کافر حربی که جنگ با مسلمین دارد آمد اینجا و یه مقدار مال داشت گذاشت و رفت، این دیگه بگیم که مجرور مالکه، باید به صاحبش رد کرد. اینا مال مسلمینه، و لا یجب دفع مال به سوی اون کافر حربی. و هو ینافی، و این مالش فی بودن منافات با صحت وصیت دارد. بزنید معنای صحت وصیت ترتب الاثره، و ترتب الاثر یعنی تملیک است. معناش است که اون تملک میکنه، و حالا که اون تملک نمیتونه بکنه. و هو ینافی صحت وصیت بذالک المعنا را، یعنی به معنا وجوب الوفا و حرمت تبدیل و اینا، به خلاف ذمی که ذمی اموالش محترمه. و هذا المعنى من الطرفين يشترك فيه الرحم و غيره. میفهمن حالا این معنایی که کافر حربی درست نیست وصیت برای او و ذمی درسته، فرقی بین رحم و غیر رحم نمیکنه، و این معنا از هر دو طرف، یعنی هم کافر حربی هم ذمی، شریکن درش رحم و غیر رحم. و یمکن ان یمنع المنافات، حالا ایشون میخوان جواب بدن، میفهمان که ممکنه بگیم که صحت وصیت برای کافر حربی منافات با فی بودن مال او برای مسلمین ندارد. چرا؟ فان من الحربی منها من حیث انها مالو غیر مناف للوفاء بالوصیه. این شبیه مرتدین را علما در کتاب و حدود متعرض این مسئله هستند و در تحریر هم هست در حدود که اگر کسی مرتد شد، مرتد فطری، حالا مرتد ملی بمونه، مرتد فطری اون که انعقاد نطفهش در حال اسلام احد الابوین یا که در ابوین شده و اون وقت این بچه تابع اشرف ابوینه، دنیا که میاد حکم مسلمون را دارد ولی اون یکیش کافر باشه، وقت تا به حد بلوغ که میرسد مقداری با اسلام است، بعدن ارتداد پیدا میکنه، اینا میگن مرتد فطری، یعنی فطرت الله التي فطر الناس عليها تفسیر شده به فطرت توحید، هر کسی بر فطرت توحید متولد میشد، کل مولود یولد علی الفطره حتی ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. اون وقت این آدمی که به فطرت توحید بوده دوباره برگردد به کفر میشه مرتد فطری. مرتد فطری اون وقت چهار رکن برش مرتبه، یکیش اگر ثابت شد پیش حاکم قتلش لازمه، یعنی حدش قتله. دوم زنش ازش جدا میشه، بلافاصله زن برش حرام میشه. سوم نجسش که معلومه. چهارم هم اموال موجوده هین الارتدادش منتقل میشه به ورثه زنده، حکم مرده را داره، زنش هم با عده وفات نگه دارد یا چیزی. اون وقت این اموال موجوده که منتقل میشه این مسلمه بین همه علماست، لکن کلام در این است که اون اموال متجدده چطور؟ حالا این مرتش رو کاسبی میکنه، پول در میاره، این پول ها را یک کارخونه پول دراوری برای ورثه است، یعنی از این طرف مالک میشه، از اون طرف مال ورثه میشه، از اون طرف مالک میشه، هر روز که کار میکنه گروه 100 تومن میگیره، این 100 تومن را باید به تحویل ورثه بده. یه دسته اینجوری فهمودن، یه دسته گفتن نه، اموال متجدده را مالک میشد، اموال موجوده حین الارتداد انتقال پیدا میکند. خب بنابر قول اولی ما نفی شبیه اون ایشون میفهمون ممکنه اینجوری باشه، یعنی اموال حربی فیء للمسلمین، این منافات ندارد که وصیت درست باشد، واجب باشد وصی مال را تحویل مصالح بدهد که همون حربیه، تا به مصالح میدهد فیء للمسلمین میشه، یک کارخونه مال دراوری که اگه یک کسی وصیت بکند که این مال را به حربی بدید مالک میشد، نظیر این که انسان مالک عمودین، یعنی پدر و مادر و یا فرزند و اینها مالک نمیشه، این تا مالک پدر بشد آزاد میشد، بیشتر از این دیگه فرصت نداره، یا تا مالک فرزندش بشد آزاد میشد، بیشتر از این وقت نداره. این وقت مسئله اینجوری باشد، شهید میفهمان ممکنه اینجوری باشد، یعنی عمل به وصیت واجبه، تملیک به او واجبه و بعد فیء للمسلمین، و اون وقت نتیجه هم پیدا میکنه که بسید که فایدهش چیه، خب بهش بدیم و دوباره برگه، فایدهش نیست که اگر این وصیت باطل باشد مال ورثه است این مقداری که، اما اگر وصیت درست باشه برمیگرده به مسلمان ها، در مصالح عامه اسلام و مسلمین باید مصرف بشه، ملک شخصی کسی نمیشه. وصیته بل منعه من تلک الحیثیه مترتبون علی صحت الوصیه و عدم تبدیلها، بلکه ممنوع شدن اون کافر حربی از این حیث، از این حیث، از حیث این که مالش فیء للمسلمین، این مترتب بر صحت وصیته، یعنی میگیم الوصیته صحیحتون لکن مالت برمیگرده به مسلمان ها، مترتب بر صحت وصیته و مترتب بر عدم تبدیل وصیته. و فی المسئله تو اقوالون، در این مسئله که برای کافر حربی جایزه یا جایز نیست اقوال دیگری هست که نوشته است من الحاشیه، من الفرق بین الذر رحم و غیره، من از ذمی و عدم الجواز مطلقا چه حربی چه غیر حربی. اینا اقوالش سلطان العلماء نوشته. یک قول دیگه این است که مطلقا جایز نیست برای کافر وصیت کردن. قول دوم مطلقا جایز است برای کافر وصیت کردن. قول سوم تفصیل بین قوم و خیش و غیر قوم و خیش. در قوم و خیش مطلقا جایز نیست و در غیر قوم و خیش مطلقا در غیر قوم و خیش مطلقا جایز است و در غیرش مطلقا جایز نیست. قول دیگه این است که در قوم و خیش هم تفصیل است ما بین حربی و غیر حربی. در حربیش جایز نیست مطلقا چه قوم و خیش و در غیر حربیش ذمیش جایز است مطلقا. این هم اقوال دیگه است که حواشی متعرض شدن. خب و کز المرتد کسی که مرتد شده اینم براش وصیت بکنن درست نی. مثلا یکی از فرزندانش مرتد شده به اصطلاح فعلی میگن جز گروهک ها شده مثلا اینجوری. حالا این وصیت میکنه برای اون کافر حربی آیا برای اون مرتد اولش مسلمان مون نماز خوان همه چی درست اما الان که اسلام آمده تو کار میگه اینا من قبول ندارم و اگه اینجوری باشد اینم و حکم کافر حربی رو پیدا میکنه. به این از این جهت از این جهت اصلا اون ارتدادش که دستگاه حاکم شهر باید که ثابت بره از جهت اینکه خود این مثلا موسی میدونه که این مرتد شده فعلا وظیفه این موسی است که برای او وصیت نکنه ولو حالا پیش حاکم شهر ثابت نشده است و قتلش مثلا ثابت نشده هیچیش ثابت نشده لیکن خودش یقین دارد وصیت نباید بکنه. و کذا المرتد میفهمان عطف علی الحربی فلا تصح وصیت برای مرتد لانه به حکم الکافر که این کافر منهی است ان موادته لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یواد دوست من حاد الله شامل مرتد میشه. و یشکل به ممره که وصیت کردن ملازمه با چیز منافات با مواده نداره. ممکنه وصیت بکنه خیلی هم ازش بدش میاد مداره که منافات نداره. نعم یتم ذالک فی الفطری میفهمان این مطلبی که مصنف فرموده و کذال مرتد ملی و فطری هر دو شامل میشد اما در خصوص فطری حرف درست است که وصیت درست نیست. بناً علی ان این همون بود که عرض کردم بناً علی انه لا یملک الکسب المتجدد بنابر اینکه مرتد فطری کسب های متجدد را هم مالک نمیشد باید منتقل به ورثه بشه. و خود شهید ثانی هم فتواش همینه در کتاب و حدود میگه که مرتد فطری املاک کسبه های جدید را هم مالک نمیشه. خب و اما الملی و المرأه مطلقا و اما مرتد ملی یا زن اگه مرتد شد چه مرتد فطری باشد او را نباید کشت. اگه یک زنی دختری طایفه نسا از این چیزا شد این دیگه کشتن ندارد. زن مرتده را توه بس و تضرب اوقات از صلوات حتی تتوبه او تموته در موقع پنج وقت نماز کتکش میزنن و در مطعم و مشرب و مسکن زیر میگیرن و ملبس از اینها تنگ میگیرن تا اینکه یا توبه کند یا بمیرد اما بیارن اعدامش کنند دار بزنند و تیر بارون کنند یا در زن جایز نی. میفهمان که و اما الملی و المرأة مطلقا یعنی ملیتن کاند و فطریتن فلا مانع من صحت الوصیت برای او و این قولم خیرت و مصنف است در دروس. ولو اوصى فی سبیل الله اگر یک کسی گفت که فلون مبلغ مال را در راه خدا حالا این کلمه راه خدا در کجا باید مصرف کرد؟ اسمش راه خدا باشه. مثلا پل درست کنیم، حمام درست کنیم، جاده درست کنیم، جبهه بفرستیم. خب جبهه‌اش که خاطر زم راه خداست دیگه. یو جهادون فی سبیل الله. بعضیا گفتن اختصاص به جهاد دارد. بعضیا گفتن نه، حج هم شامل میشه. چون که لله علی الناس جل بیت من ستا الیه سبیلا این اونم فی سبیل الله. بعضیا گفتن مطلق سبل الخير چنانچه در مستحقین زکات که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله یکی از مستحقین زکات فی سبیل الله مسجد درست کنن برای مسجد فرش بخرن از زکات. این اونجا محل خلافه که معنای فی سبیل الله چیه. اینجا محل خلافه. حالا ببین ایشون میفهمن که فل کل قربه هر کار عبادی فل کل قربه یعنی کارهای عبادی اون کارهایی که قصد و قربت درش شرطه. مثلا جاده درست کردن قصد و قربت درش شرط نی، حمام درست کردن قصد و قربت درش شرط. و اما برای مساجد و مدارس دینی و فلان اینا عمل قربیست یعنی فی حد ذاته پیکره عمل عملیست مقرب. فلکل قربه لأن السبیل هو الطریق سبیل الله یعنی راه خدا، خدا که مکان ندارد که آدم راهش بگه یه دفعه خدا رسید، اینجوری که نی. سبیل الله یعنی سبیل الله قرب الله، تقرب الى الله تعالی، لان السبیل هو الطریق والمراد هنا ما کان طریقا لا ثوابه. مراد از سبیل الله یعنی راه به ثواب خدا، یعنی مزدی که خدا عنایت میکنه. فیتناول کل قربتن، چرا جریان لهو علی عمومه، برای جریان دادن این سبیل الله را بر عموم خودش جریان بدهیم. وقیل یختص القضات، بعضی گفتن اختصاص دارد به جنگجوهایی که در راه خدا جنگ میکنند و قاضی هستند. ولو قال اعطو فلانن کذا، اگر کسی وصیت بکند که به فلان کس اینقدر بدید و نگد اون فلان کس این پول چیکار کنه، بگه صد تومن بدید فلان کس، نگد اون فلان کس قرآن بخونه، نماز بخونه، یا مثلا مصرف مشهد برد، کتاب بخونه، درس بخونه، چیکار کنه، نگد. ولو قال اعطو فلانن کذا ولم یبین، و بیان نکند اون موسی که اون فلان این عمل را چیکار کنه، ما یسنع به، بیان نکند چیزی که به جا آورده میشد به وسیله اون مال، دو فعله یسنع بهی ما شاء، صرفا معصیت نباید بکنه، اما بقیه کارها میفهمون اب نداره. ولو پیاز بخره شبای جمعه بخوره، خب که راحت داری پیاز خریدن شبای جمعه آدم بخوره، میگن که ملائکه وارد نمیشه، اینم باز جایزه. یسنع بهی ما شاء، یعنی مادامی که به حرام نباشد، ولو مکروه هم باشد مانعی نداره. بله، دو فعله یسنع بهی ما شاء، لان الوصیته به منزلت تملیک، به جنگی وصیت به منزلت تملیک، فیقتضی، پس این تملیک اقتضا میکند تسلط موسی علیه را، تسلط المالک، یعنی موساله متسلط است نوع تسلط مالک، این تسلط المالک مفعول مطلق نوعیه، مثل ضرب تو ضرب الامیر. فیقتضی این تملیک تسلط موساله را بر این مال از قبیل نوع تسلط مالک، همینطوری که مالک اصلی کاسبی کرده پول گرفته، این پول را میده پیاز میخره شب جمعه میخوره، این آبی مانی نداره، تملیک وصیت هم اینجوریه. ولو عین له المصرف، اگه گفتن که اینا بهش بدید درس بخونه، بهتر درس بخونه، اون باید این بهتر درس بخونه، مادامی که این عمل وصیت عمل میکنه، یا بهش بدید قرآن بخونه، بهش بدید نماز شب بخونه، هر جوری که میگن همون جوری باید عمل کنه. ولو عین له المصرف تعین و تستحب الوصیه لذل قرابه، مستحب در آیه شریفه دارد که کتب علیکم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه للوالدین والاقربین و اذا حضر القسمت اولو القربا والفلان، اولش واجب بوده در اوائل اسلام، وصیت واجب بوده برای ذوی القربا، ولیکن آیات ارث ناسخ این شد، ولیکن استحبابش به قوه خودش باقیه، چون قوم خیش که انسان دارد چشمشون به راه است، یعنی عمه، خواهر، عمو، دایی، مخصوصا ضعفا، این آدمی که دارایی دارد یک کمکی برای اونا هم وصیت بکنه. و ولا صدقت و ذر رحم الکاشح، در روایت دارد کسی که میخواد صدقه بدهد بهترش این است که به رحم صدقه بدهد، در برابر رحم محتاج انسان صدقه بدهد به غیر رحم، روایت میگه مثل این که صدقه حساب نمیشه، از بس ثوابش کمتر میشه. مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی نماز تو مسجد را بغل نماز تو خونه حساب بکنن، این نماز مثل که نماز حساب نمیشه، یعنی کمال نداره. اونجا هم اینجوریه که اگر انسان زور رحم محتاج دارد صدقه را بهترش نیست که به زور رحم محتاج، ولا صدقه تو زور رحم محتاج، در روایت چند تا اینجوری به این مضمون وارد شده. لذا مستحب انسان وصیت کند برای ذوی القربا، پدر، مادر، ولو ورثه هم باشند، عمو، دایی، که اونایی که ورثه نیستن در طبقه خودشون. میفهمان که و تستحب الوصیه، تستحب درسته یا تستحب، معلوم بخونیم یا مجهول؟ بله معلوم، معلوم بگیم تستحب الوصیه، مثلا میگن فلان چیز مستحبه یا مستحبه، خب مستحب باشه فعل مضارعش هم تستحب میشه دیگه، چون معلوم است که مستحبات میگن، یعنی اسم مفعول به نام میکنن، میگن فلان چیز مستحبه، نماز شب مستحبه، نه مستحبه، مستحب اون کار خداست که اون دوست داره، اما مستحب یعنی چیزی دوست داشته شده، بنابراین تستحبو درسته. و تستحب الوصیتو لذل قرابه وارثان کان او غیره لقولی تعالی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیتو للوالدین والاقربین. این یک. ولان فیه کتب وجوب بوده نوشته شده لیکن منسوخ شده این با آیات ارث. دلیل دوم ولان فیه صله الرحم در این وصیت کردن برای ذل قرابه در این عیسی صله رحم است. صلوا ارحامکم بس ولو بالسلام در بره باید داره. مثلا آدم برد مثلا دایش عموش عمش سلام علیکم اول شما خوبه خداحافظ شما همین صله رحم کرده. میفهمان که ولان فیه صله الرحم و اقل مراتبه الاستحباب. اقل مراتبش که صله رحم اگر قطع رحم حرامه لیکن صله رحم معلوم نیست وجوب داشته باشد. استحباب مؤکد دارد حتماً. در اصول کافی هم دو جور باب دارد. یک باب نوشته است حرمت قطع رحم حرامه. یکی این که صله رحم چنانچه در راجع به والدین یکی بر به والدین است یکی عقوق والدین است. بر به والدین واجبه عقوق والدین حرامه. اینا فرق داره با هم دیگه. میفهمان که اقل مراتب صله رحم استحبابه ولو اوسا لاقربه ای اقرب الناس الیه نسبن. اگر چانسی کسی وصیت کند برای نزدیکترین مردم به سوی او از حیث نسب نزدل علی مراتب الارث که این اینجوری تعبیر کنه بگید که اونا که نزدیکترند به من الاقرب و فالاقرب این ما رو تقسیم بکنید و حمل بر مناطب ارث میشه یعنی فرزندان و پدر و مادر در طبقه اول جد و جده و برادر و خواهر در طبقه دوم طبقه سوم هم اعمام و اخوال و اخوال و خالات اینا سه طبقه است. اون وقت اگه گفت به اقرب الناس بدید باید بدن به پدر و مادر و فرزندان و اگه اینا نشدن به جد و جده و برادر و خواهر و اینا. اینا رو هم ندارد به عمو و دایی و خال و خاله. این دیگه لذت کرم سهز الانسیه نی مساوی از حیث عدد رؤوسشون. نزل علی مراتب الارث لان کل مرتبه اقرب الیه من التی بعدها. به جهت که هر مرتبه نزدیکتر به سوی اون میت موسیه از اون مرتبه ای که بعد از این مرتبه است. مثل علم و فلعلم شده میگن اونه میگه لیکن یتساوا المستحق هنا تساوی دارد مستحق در اینجا از حیث ذکورت و انوثت لاستواء نسبت الی سبب الاستحقاق برای اینکه مساوی است نسبت این اقربا به سوی نسبتشون مساوی است نسبت به سبب استحقاق که عبارت از عیسی باشه. و هو خودش میگه و هو الوصیه و الاصل و عدم و تفاضل. شک هم بکنیم که ذکور ایناسش فضیلت بر هم دیگه دارن یا نه از عدم تفاضله. فل ذکره مثل حضر الانسا دیگه مثل حضر الانسا یه این نیست. ولی المتقرب بالعب مثل المتقرب بالعم به خلاف ارث که متقربین به عم واحد باشن سرس میبرن متعدد باشن سرس میبرن اما در اینجا مساویم. ولی المتقرب بالعب مثل المتقرب بالعب ولا يتقدم ابن العم من الابوین على العم للعب. در ارث گفتن اگه کسی بمیرد عموی پدر و پدری دارد و پسر عموی پدر و مادری با اینکه پسر عمو دورتره عمو نزدیکتره لیکن به اجماع امامیه است که پسر عموی پدر و مادری مقدم است در ارث بردن از عموی پدری. مثل پیغمبر خدا که از دنیا رفته بود عباس عموی پیغمبر بود عموی پدری یعنی مادرشون سوا بود. آمنه که مادر پیغمبر بود عباس از زن دیگه بود اینا چیز بودن برادر عموی پدریش بود. اما امیر المومنین پسر عموی پدر مادری بود. اون وقت این امیر المومنین مقدم است در ارث بردن بر او. اونم دعوای ارث میکرد و میگفت خلافت مال من و فلان. اجماع شیعه است برای اینکه پسر عموی پدر و مادری مقدم است. الان هم فتوای امیر سال هم نوشتن در ارث بردن بر عموی پدری. اما در اینجا دیگه تقدم متأخر نی. اگه گفت به قوم خیشا به پسر عمو و عمو مساوی باید داد. بله. ولی المتقرب میفهمان که ولا یتقدم ابن العم من الابوین مقدم داشتن نباید بشود پسر عموی از جانب پدر و مادر بر عموی برای پدر. و این قدم فی المیراث. خب و یتساوا الاخ من الام و الاخ من الابوین، با بودن برادر پدر و مادری، برادر پدری که اصلا ارث نمیبرد، برادر مادری هم اگه واحد باشد ثلث میبرد، متعدد باشد ثلث میبرد، لکن در مسئله وصیت همه مساوی هم، پدری و مادری و پدر مادری. و یتساوا برادر از مادر با برادر از پدر و مادر. و فی تقدیم الاخ من الابوین، در مقدم داشتن برادر پدر و مادری بر برادر پدری، وجهون قویون، که انهو اینجا رو میخوان دیگه زیر بار این مسئله وصیت نروند، بگیم که با بودن پدر و مادری، برادر پدر و مادری، برادر پدری در اسم مسلم ممنوعه، آیا در وصیت هم ممنوعه؟ میفهمون وجهون قویون. و در مقدم داشتن برادر از جانب پدر و مادر بر برادر از جانب پدر، وجهون قویون. چرا؟ لأن تقدمه علیه فی المیراث یقتضی کونه اقرب شرعاً، برای اینکه مقدم داشتن برادر پدر و مادری بر برادر پدری در مسئله ارث اقتضا دارد بودن ابوینی نزدیکتر به میت است شرعاً، قرب شرعی دارد نه تکوینی و طبیعی. و رجوع الی مراتب الارث یرشد الیه، رجوع به مراتب ارث، مصنف فرموده ولو اوصى للاقرب نزل الی مراتب الارث، میفهمون از بوی عبارت مصنف بوش ده میاد، این مسئله یعنی استشمام میشه، استشعار میشه که مصنف فرموده نزل الی مراتب الارث. نزل الی مراتب الارث در ارث این است که مرتبه ابوینی، برادر ابوینی مقدمه بر برادر پدریه. لذا میفهمون و رجوع یعنی اینی که مستفاد از عبارت مصنفه، رجوع به سوی مراتب ارث راهنمایی میکنه به این قول. ولا یرد، میگه خب پس پسر عموی پدر و مادری با عموی پدری چرا نگفتید ابن عم مقدمه بر عمه و گفتید مساویه؟ میفهمون نه، ولا یرد و مثله فی ابن العم للابوین. چرا؟ لاعترافهم به ان العم اقرب منه، برای اینکه خود علما همشون معترفن عموی پدری اقرب للمیت است از پسر عموی. پله بندیه یه منبر آدم بسازد عمو و میت را بذارد پایین منبر، پله اولیش عمو، پله دومش پسر عمو، پله بندی کنیم پسر عمو در رتبه دورتره، اون وقت اگه مساحت کنیم ما بین عمو تا اون میت یه وجبه، ما بین پسر عمو تا اون دو وجبه، اون فاصله اش زیادتره. ما اگه اینجوری شد همه علمایشون میفهمن اعتراف دارن برای اینکه عمو اقرب الی المیت است از پسر عمو، پس اونجا نمیشه آدم احتمال بداد که الاقرب و فالاقرب شامل عمو و پسر عمو میشد، برای خاطر اینکه در پسر عمو، فقط اونجا تعبد صرفه، علما تعبدن میگن، اجماع دلیلش اجماع است و نص که ابن عم ابوینی مقدمه بر عم ابیه، نه از جهت به خلاف برادر، در برادر تقدم و تأخر نی در عرض همان، لکن معذالک شرعا گفته شده ابوینی مقدمه بر ابیه فقط. میفهمون ولا یرد مثل این ایراد در پسر عموی پدر و مادری با عموی پدری، لاعتراف علما یعنی اصحاب به ان العم اقرب منه، عمو نزدیکتر به میت است از اون پسر عمو. و لهذا جعلوه مستثنا بالاجماع، گفتن این استثنا شده به اجماع. و یحتمل تقدیمه هنا، احتمال هم هست که بگیم که بر اینجا مقدم است از کنم که ابن عمه چیز خود عموی ابوینی مقدمه بر ابن عم ابوینی. و یحتمل تقدیم او هنا لکونهی اولا بالمیراث، بزنین که اولا بالمیراثه، بگیم ابن عم ابوینی بر عم ابی مقدم باشد برای اینکه در ارث مقدمه. و صلی الله